از هفت وادی نام میبرد و وادی دوم وادی عشق است و در بیان آن میگوید بعد از این وادی عشق آید پدید، غرق آتش شد کسی کانجا رسید، کس در این وادی به جز آتش مباد، وان که آتش نیست عیشش خش مباد، عاشق آن باشد که چون آتش بود، گرم رو سوزنده و سرکش بود. مولانا فرماید عشق آن شعله است که چون برفروخت، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. و نیز عاشق نوازی هم الطاف شاعرانه مولاناست که به زیبایی تمام خوانندگان و مریدان را به عاشق نوازی ترغیب می کند. ما را کنار گیر، تو را خود کنار نیست، عاشق نواختن به خدا هیچ آر نیست. اما شیخ الرئیس ابو علی سینا درباره عشق نظر جامع دیگری دارد. می نویسد بدان که عشق بر دو قسم است، یکی عشق حقیقی و دیگری عشق مجازی. عشق مجازی نیز بر دو قسم است، عشق نفسانی و عشق حیوانی. عشق نفسانی عشقی است که مبدأ آن تجانس و همبستگی ذاتی نفس عاشق و معشوق باشد و بیشتر توجه و تحسین عاشق به شمائل، سیرت و خلق معشوق است. خلق و سیرت آثار معنوی و نهایی معشوق می باشد و چون این امور جنبه نفسانی دارد بدین سبب عشق نفسانی خوانده شده است. عشق حیوانی عشقی است که مبدأ آن شهوت حیوانی و لذت جویی بهیمی است و توجه و اعجاب عاشق به صورت و اندام و رنگ و خطوط و نقوش چهره و اعضای معشوق می باشد و چون این امور جنبه مادی و بدنی دارند به این سبب عشق حیوانی و پس نامیده شده است. از نظر شیخ الرئیس عشق حیوانی اقتضای تسلط نفس اماره را بر قوه عاقله می نماید و غالباً با فساد و پلیدی و آز همراه است، ولی عشق نفسانی نفس را به ملایمت و رقت و وجد در می آورد. ناگفته نماند که منظور از این نفس همانا خود و من روحانی است، یعنی شناخت وجودی و روحی شناخت انسان و در انتها معرفت به خدای انسان، چنان که عرفا نفس را بر سه قسم برشمردند: نفس مطمئنه، نفس خیر و خوبی، نفس اماره، نفس شر و بدی و نفس لوامه، نفس خیر و شر یا نفس خوبی و بدی. شیخ الرئیس عشق حقیقی را عشق عفیف یا عشق پاک تعریف نموده تا از عشق مجازی ممتاز گردد. عقیده صوفیه اساس و بنیاد جهان هستی بر عشق بنا نهاده شده است. جنب و جوش و روشنایی سراسر عالم وجود از پرتو عشق است و کمال واقعی را در عشق باید جستجو کرد. و نیز برخی دیگر را عقیده بر این است که جمیع کمالات را که در ذات یک فرد باشد عشق گفتند و این صفت جز حق را نباشد، که به همین دلیل عشق را به ذات احدیت مطلق تعبیر کردند. و در جای دیگر ادامه می دهد اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است و عشق در مقر خود از تعین منزه است و در حریم عین خود از بطون و ظهور مقدس. ذات عشق از روی معشوقی آینه عشق آمد تا در وی مطالعه جمال کند و از روی عاشقی آینه معشوق آمد تا در او اسماء و صفات خود بیند. معشوق و عشق و عاشق هر سه یک است اینجا، چون وصل در نگنجد هجران چه کار دارد؟ عارفی به بیان دیگر گوید چون پرده برگشودند خود را به ما نمودند، معشوق و عشق و عاشق دیدیم یک وجودند. خواجه حافظ عشق را حلال مشکلات نزاع ما بین عقل و خرد می داند و عقل را در منبع اشراق می شناسد. دل چو از پیر خرد نقل معانی می کرد، عشق می گفت به شرحان چه بر او مشکل بود. بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق، مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود. شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در مبانی درک عشق و عقل از عالم هستی و مقام خالق، مقام عقل را فروماندهی در مرتبه حیرت می داند و در یکی از سروده‌های منظوم خود آن را شرح داده که با هم مرور می کنیم. سهرگاهی شدم سوی خرابات که رندان را کنن دعوت به تاماک، عصا اندر کف و سجاده بر دوش که هستم زاهدی صاحب کرامات. خراباتی مرا گفتا که ای شیخ، بگو تا خود چه کار است از مهمات. بدو گفتم که کارم توبه توست، اگر توبه کنی یابی مراعات. مرا گفتا برو ای زاهد خشک، که تر گردی ز دردی خرابات. اگر یک قطره دردی بر تو ریزن، ز مسجد باز مانی و از مناجات. برو مفروش زهد و خودنمایی، که نه زهدت خرند اینجا نه طامات. کسی را افتد بر روی این رنگ، که در کعبه کند بت را مراعات. بگفتین و یکی دردی به من داد، خرف شد عقلم و رست از خرافات. چون من فانی شدم از جان کهنه، مرا افتاد با جانان ملاقات. چو از فرعون هستی باز رستم، چو موسی می شدم هر دم به میقات. چو خود را یافتم بالای کونین، چو دیدم خیشتن را آن مقامات. برآمد آفتابی از وجودم، درون من برون شد از سماوات. بدو گفتم که ای داننده راز، بگو تا کی رسم در قرب آن ذات. مرا گفتا که ای مغرور غافل، رسد هرگز کسی هیهات هیهات. بسی بازی ببینی از پس و پیش، ولی آخر فرو مانی به شهمات. همه ذرات عالم مست عشقند، فرو مانده میان نفی و اثبات. در آن موضع که تابد نور خورشید، نه موجود و نه معدوم از ذرات. چه میگویی تو ای عطار آخر، که داند این رموز و این اشارات؟
اون تا از یک زاویه دیگه میشه به این نگاه کرد که خب این عشق آیا در ادبیات ما که الان مورد بحث ما هست همیشه یک کار کرد داشته و شاعر یا اون کسی که اثر خلق کرده با یک روی کرد این واژه نگاه کرده به این موضوع؟ اینو نه، اینجوری نیست.
محمد باقر کلاهی اهری
اینجاست که اون بحث جامعه شناسی و بحث طبقاتی شعر و شاعر و پایگاه شاعر اینا مطرح میشه. مثلا ما در دوره اول شعر فارسی که شاعران در دربارها به استخدام در میان و به مدح و ستایش شاه میپردازن، قالبی که این اشعار رو در اون میسراین اون حرمتش قصیده است. خب قصیده ما معمولا وقتی از قصیده در اون اوایل صحبت میکنیم به تقلید، حالا شاید از ادبیات عرب، حالا بحث راجع به اینم زیاده که آیا واقعا 100% همینطوره یا اقتباس یا ابتکاره، به اون الان من کاری ندارم، ولی در هر صورت میان به سراغ این که قصیده باید با اون تغزل و تشبیب شروع بشه. تشبیب که از شباب میاد و در جوانی موضوعی که مورد علاقه است همین التفاتات عشقی است. پس در واقع عشق اون ورودی قصایده، قصایده که مطابق اون فرمول ساخته میشن، اول با تشبیه و تغزل شروع میشن که حالا بعدن همین قسمت تغزل از قصیده جدا میشه و قالب غزل به وجود میاره. یعنی همون مقدمات قصیده خودش یک فرمی از شعر پارسی میشه که رایج‌ترین فرم هم هست که بهش میگیم غزل. حالا در اون تغزل‌های اولیه که در اوایل قصاید داریم یا حتی بعداً در اون غزل‌های اولیه، عاشق شاعر درباری است و معشوق هم کنیزش که رفته در بازار اون رو پسندیده، پول داده و خریده و در تملک، در واقع معشوق در تملک عاشقه. عاشق صفت به اصطلاح مالکیت، سبقه مالکیت داره و اگر یک وقت معشوق نازی هم بکنه عاشق قهر میکنه و معشوق باید بیاد ناز عاشق رو بکشه و اون بعد میاد توضیح میده که آره دیگه آشتی کردم با دوست پس از جنگ دراز، هم بدان شد که دیگر نکند با من ناز. این به اجمال اون وضعیت اولیه عشق هست. که ما نگاه میکنیم میبینیم که عشق که موضوع محاضره از اون استنباط میشه بین ملک و مملوک اتفاق میفته. همین عشق بعدن در یک وضعیت استعاری وارد اون مقوله عرفان میشه و چون معشوق ذات حضرت حق هست دست نیافتنیست. پس هجران یا فراق و شوق و اشتیاق از مشتقات و ملحقات مقوله عشق هستن، یعنی هیچ وقت عاشق و معشوقش نمیرسه چون معشوق دست نیافتنیست. معشوق اون کمال مطلقه و عاشق در واقع موجودی است که در مسیر کمال حرکت میکنه و اینجاست که عشق تازیانه سلوکه. و دیگه حالا اینا رو از صنایعی که شروع کنیم برسیم به عطار و بعد در مولوی یک روی که از دست نمیدونم در اشعار سعدی و حافظ اینام که خیلی تو اون مسیر نمیتونیم 100% اونا رو ارزیابی کنیم ولی از صفحه و رنگ عرفانی اسمانن. نهایتا در یک دورانی وضعیت اجتماعی شاعر و پایگاه طبقاتی و اقتصادیش به مرتبه تنزل پیدا میکنه که آدم بی‌وضاحتیست که حال فقط به نگاهی از معشوق اونم از دور قناعت میکنه. این فراز و فرود جایگاه شاعر به مقوله عشق یک وصلا تاریخی رو عرض میکنه که در اون تاریخ شاعر از یک آدم درباری که به زانوی پادشاه میشنه تنزل میکنه کم کم.
سپاس که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید شنیدنی های تاریخ رو، کاری از گروه تاریخ و اندیشه به مدت حدوداً 15 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. جنگ جهانی دومین جنگ فراگیر بود که از سپتامبر 1939 آغاز شد و در اوت 1945 پایان یافت. این جنگ بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرد تا جایی که دو دسته از کشورهای مختلف به نامهای متحدین و متفقین به وجود آمد. در این گسترده ترین جنگ جهان بیش از 100 میلیون نفر جنگیدند. جنگ جهانی دوم علاوه بر اروپا در بخش‌های گسترده‌ای از قاره‌های آسیا و آفریقا تأثیرات مخرب عمده‌ای بر جای گذاشت و کشورهای اسلامی از جمله ایران را نیز درگیر خود کرد. این جنگ در تقویم شمسی در دهم شهریور ماه سال 1318 آغاز شد. همراه این برنامه باشید و از علل تاریخی وقوع این جنگ بیشتر بشنوید. علل اصلی و مهم وقوع جنگ جهانی دوم اشتباهات عهدنامه ورسای بود که در ظاهر به جنگ جهانی اول پایان داد. همچنین پیامدهای بحران اقتصادی سال 1929 و از همه مهمتر رقابت سیاسی فاشیسم و دموکراسی‌های غرب و مارکسیسم از دیگر عوامل ایجاد جنگ بودند. این عوامل چنان در وقوع جنگ جهانی دوم مؤثر بودند که نبرد میان کشورهای درگیر به شکل بی‌سابقه‌ای عموم مردم را به قلمرو جنگ کشاند، به طوری که در پایان جنگ جهانی دوم تعداد کشته شدگان نظامی و غیر نظامی تقریبا با هم برابری میکرد. جنگ جهانی اول بین بلوک متحدین شامل کشورهای آلمان و ایتالیا و ژاپن و بلوک متفقین شامل کشورهای انگلیس و فرانسه و آمریکا و شوروی واقع شد. وضع اسفبار زندگی مردم آلمان به دنبال شکست در جنگ جهانی اول و الزام دولت آلمان به پرداخت غرامت جنگی سنگین، ظهور آدولف هیتلر را که عامل اصلی شروع جنگ جهانی دوم بود تسهیل کرد. هیتلر که شکست آلمان را نتیجه توطئه یهودیان و کمونیستا می دانست، خواستار تجدید نظر در عهدنامه ورسای شد و علاوه بر آن با طرح شعار برتری کامل نژاد جرمن، تبعیض نژادی را اساس جهانبینی خود قرار داد و به همین شکل در صدد گسترش نفوذ خود در دیگر نقاط جهان برآمد. از سوی دیگر جامعه ملل ایتالیا را به سبب اشغال اتیوپی در سال 1935 تحریم اقتصادی کرد و این امر به ایجاد محور روم برلین در سال 1936 انجامید. پس از جنگ جهانی اول بریتانیا، روسیه، فرانسه و آمریکا بیش از نیمی از خشکی‌های جهان را در اختیار داشتند. در مقابل سرزمین‌های متعلق به آلمان، ایتالیا و ژاپن در مجموع به حدود 2.6 میلیون کیلومتر مربع می‌رسید. این تفاوت‌ها بیانگر چرایی عزم کشورهای کامیاب یعنی بریتانیا، روسیه، فرانسه و آمریکا به حفظ مرزهای موجود و اجتناب آنها از جنگ و در عین حال دلیل تداوم ناخرسندی فزاینده آلمان، ایتالیا و ژاپن بود. این موضوع به تدریج این کشورها را به سوی توسعه ابزارهای جنگی کشاند و آنها را به گسترش سرزمین‌هایشان واداشت و سرانجام ستیزه‌جویی‌های آنها اسباب جنگ جهانی دوم را فراهم آورد. در اول سپتامبر 1939 ارتش آلمان به لهستان حمله کرد و در سوم سپتامبر انگلیس و فرانسه به رایش آلمان اعلام جنگ کردند. لهستان در کمتر از یک ماه از ارتش‌های آلمان و شوروی شکست خورد و زمینه حمله به دیگر مناطق ایجاد شد. در آغاز آلمان و متحدانش در تمام جبهه‌های مغرب و مشرق اروپا و خاورمیانه و خاورور به پیروزی‌های گسترده‌ای دست یافتند. از پاییز 1942 اوضاع تغییر کرد و اولین نشانه‌های شکست متحدین پدیدار شد. اشغال سرزمین‌های شوروی سبب اتحاد متفقین با این کشور شد و زمینه را برای تصرف سرزمین‌های از دست رفته مساعد کرد. در اواخر نوامبر 1942 ارتش سرخ شوروی در جبهه‌های مشرق ضد حمله گسترده خود را آغاز کرد و تا دوم فوریه 1943 همه قوای آلمان را سرکوب کرد. ارتش سرخ شوروی با وجود مقاومت‌های سرسختانه قوای آلمانی در سایر نقاط شوروی به پیشروی ادامه داد و توانست همه سرزمین‌های تصرف شده را پس بگیرد. بدین ترتیب در اوایل سال 1943 دولت‌های محور ابتکار عمل را در همه جبهه‌ها از دست داده بودند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ رادیو فرهنگ.
پس از گردهمایی سران انگلیس و آمریکا و شوروی در اجلاس تهران 29 دسامبر 1983، آمریکا و انگلیس مشغول تدارک حمله‌ای شدند که بزرگترین عملیات نظامی جنگ جهانی دوم بود. روس‌ها نیز در بهار 1944 همزمان با حمله نیروهای مشترک آمریکا و انگلیس در شمال نورماندی تهاجم بزرگ خود را آغاز کردند و از آنجا به رومانی و بلغارستان و سپس آلمان حمله ور شدند. در جبهه غرب سپاه مشترک آمریکا و انگلیس بعد از پس گرفتن پاریس در 25 اوت به سوی مرزهای آلمان پیشروی کرد و به این ترتیب از فوریه 1945 از مشرق و مغرب به خاک آلمان هجوم بردند. هیتلر که از قرارگاه زیرزمینی خود در برلین تحت مهاره ناامیدانه به مقاومت ادامه میداد، وقتی خبر مرگ موسولینی را شنید در 30 آوریل 1945 خودکشی کرد و دولت جدید از متفقین تقاضای ترک مخاصمه کرد. در 8 مه سند قطعی تسلیم بی‌قید و شرط آلمان در برلین امضا شد و بر اساس تصمیماتی که روزولت، استالین و چرچیل گرفتند، این کشور به مناطق اشغالی تقسیم شد. جنگ جهانی دوم بر سراسر جهان تأثیرات گسترده‌ای داشت. یکی از آثار جنگ جهانی دوم فروپاشی نظام چند قطبی و شکل‌گیری نظام دو قطبی شرق و غرب به رهبری شوروی و آمریکا بود. از دیگر آثار جنگ جهانی دوم رنگ باختن نفوذ قدرت‌های اروپایی مانند انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان در سیاست‌های بین‌المللی بود. شروع جنگ سرد به عنوان صحنه رقابت دو بلوک در قالب اتحادیه‌ها نیز از دیگر آثار جنگ جهانی دوم بود. در ادامه تحریک جنبش‌های ضد استعماری و متعاقب آن استقلال مستعمرات و ایجاد چند کشور جدید نیز از دیگر آثار جنگ جهانی دوم بود. تلفات آلمان در جنگ جهانی دوم در برخی منابع 5 میلیون نفر اعلام شد که 3.3 میلیون نفر آن سرباز و بقیه افراد غیر نظامی بودند که در بمباران کشته شدند. همچنین 12 میلیون نفر در طول جنگ جهانی دوم بر اثر قحطی در چین، ایران، اندونزی، هندوچین، فرانسه و هندوستان جان خود را از دست دادند که این تعداد تلفات اغلب در آمارهای تلفات جنگ از قلم افتادند. کل رقم کشته شدگان جنگ جهانی دوم که مرگبارترین نبرد تمام تاریخ است بین 50 تا 70 میلیون نفر تخمین زده می شود. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار محبوبه روزبهانی، گوینده بهروز رضوی. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
در سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه جتا به تن چم تا یه دنیا
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
لحظات شبانتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو فرهنگ. باز هم یادآوری کنم برنامه زنده چهارباغ رو که از ساعت 24 تقدیم حضورتون خواهیم کرد، اما شما دوستان از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید و شعر خوانی کنید در چهارباغ امشب با موضوع ایثار. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید سفرنامه خوانی رو.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شاد، از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
Really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, nice. Huh? Wonderful people. And
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم، خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.